بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کما ظهر مما حققنا انه لا یجدی ایضا کون الفرد مقدمتا لوجود طبیعی المأمور به او المنهی و ان و انه لا زیر فی کون المقدمه محرمتا فی صورت عدم الانحصار به سوء الاختیار. خب این مباحث رو از بیرون گفتیم. اول این بحث رو تطبیق بکنیم تا وقت آینده بود. از اون چیزهایی که ما تحقیق کردیم، یعنی در اون چهار مقدمه که خدمتون عرض کردیم، اون قول میرزای قمی هم مندفع قاعد بود. قول میرزای قمی چی بود؟ که بیاد فرد مقدمه برای تحقق طبیعت بشود. اون چیزی که مأمورون به و منهیون عن هست و متعلق احکام شارعه هست، دوتا طبیعت صلاتیت و طبیعت غصبیت، اینها ذل مقدمه هست، ولیکن افراد اینها میشن چی؟ مقدمه برای تحقق این تبایع. بنابراین وجوب این افراد میشه که اند چی؟ وجوب غیری و حرمت غیری. و اشکال نداره که این مقدمات چی باشن؟ با هم اجتماع پیدا بکنن. یک اشکالی که مرحوم آخوند اینجا میتونست وارد بکنه این بود که چنانچه ما قبلا گفتیم که اینجا اجتماع در خصوص وجوب نفسی و حرمت نفسی هست، قبلا هم گفتیم که در غیریت هم می آید. اگر یک امری واجب غیری باشد یا حرمت غیری داشته باشد، باز اون مناط مباعث همه اینجا ساری و جاری هست. این هم یک اشکال هست. اما جواب مرحوم آخون چی بود؟ میگه آقا کی گفته که فرد مقدمه برای تحقق طبیعت هست، بلکه اینها با هم عینیت هست. و دوم این که این فردی که شما باز میگین یک حقیقت واحد بیشتر ندارد. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. بالاخره اینها دوباره در یک فرد با هم تصادق پیدا کردن. فرد مجمع محکوم به حکمین هست، گرچه این مقدمه برای اون تبایع هست. کما ظهر مما حققنا انه، این دلیل دوم مجوز این هست و داریم ردش میکنیم. لذا اون شماره یک و دوی که توی صفحه سابق زدن هیچ وجهی ندارد. کما ظهر مما حققنا انه لا یکاد یجدی ایضا کون الفرد مقدمتا لوجود طبیعی. از اون چیزهایی که ما تحقیق کردیم مشخص می شود که هیچ فائده ای ندارد این که فرد مقدمه ای برای طبیعت باشد، چنانچه میرزای قمی میگه. اگر فرد عینیت با طبیعت داشته باشد قائل به امتناع بشه، اگر فرد مقدمه ای برای طبیعت باشه قائل به جواز بشه. لا یکاد یجدی ایضا کون الفرد مقدمتا لوجود طبیعی المأمور به و المنهی عنه، این یک. و انه لا زیره، این جواب از شبهه مقدر. شبهه مقدر چیه؟ چنانچه توی کفایی جل اولم اومد این شبهه که آیا می شود یک مقدمه حرام باعث اسقاط یک امر واجب بشود؟ گفتیم بلی. مانند چی؟ مانند انقاض غریقی که به واسطه تصرف در زمین غصبی باشد. اسقاط واجب شده گرچه مقدمش مقدمه حرام. حالا این شبهه پیش میاد که شما میگین آقا این مقدمه واجب شد و این مقدمه حرام شد، با یک مقدمه واجب که اتیان صلات در این فرد باشه و یک مقدمه حرام که اتیان این فرد چی باشه؟ منهیون ان باشه که تصرف در زمین غیب باشه، آیا با این مقدمه حرام میشه اسقاط واجب بشود؟ میگه بله، لا ضرره، هیچ اشکالی نداره. پس جواب از شبهه مقدر شد. و انه لا زیره، هیچ ضرری به بحث ما وارد نمی کند. فی کون المقدمه محرمتن، مقدمه چی باشه؟ محرم. مقدمه یعنی کدوم؟ یعنی همین فرد، فردی که مقدمه برای طبیعت چی شده؟ طبیعت غصبی است. این مقدمه هیچ ضرری وارد نمی کند در بحث ما. لا زیر فی کون المقدمت محرمتن فی صورت عدم الانحصار به سوء الاختیار. این عدم انحصار یعنی چی؟ یعنی جایی که مندوه داشته باشد. عدم انحصار یعنی چی؟ مندوه داشته باشد، یعنی شما بتونید در غیر این فرد زمین غصبی اتیان صلات بکنی، مندوه داری، یک فرد دیگه رو شما چی بکنی؟ جای دیگه بری نماز بخونی، ولیکن با سوء اختیار بیا چه کار بکنی؟ همینجا نماز بخون. میگه حتی همینجا مقدمه حرام میتواند موجب اسقاط واجب بشود. لا زیره، هیچ اشکالی نداره. این حرف میرزای قمی. همه اینهایی که گفتیم ذالک مضافن الی وضوح فسادهی، که اون فساد چی هست؟ و ان الفرده هو عین طبیعی فل خارج. گرچه به تحلیل ذهن فرد غیر از طبیعته، لذا بحثای دیروز واحده بالخصوص اقوای از واحده بالعموم می شود، یعنی فرد تحققش اگر باشد اون طبیعی چی می شود. ولی این همه در چیه؟ در تحلیل ذهنه. در عالم خارج فرد عین طبیعتش، زید عین انسان هست، نسبت طبیعی به افرادش نسبت آبا به ابنا هست، و بالاترش قول فجل همدانی نسبت اب به ابنا هست. حرف بسیار بلندیه که اونا رو تو فلسفه دیگه گفت. و ذالک مضافن الی وضوح فسادهی، چرا واضح فسادش؟ و ان الفرد هو عین طبیعی فل خارج، در خارج یکی است کما بوین فل منطق. کیفه والمقدمیه تقتضی الاسنینیه به حسب الوجود، زیر وجود خطی کشه. چطور اینطور نباشد؟ در صورتی که مقدمیت مقتضی اسنینیت، اونم اسنینیت در چی؟ در وجود. چیزی اگر مقدمه شد و ذل مقدمه شد در عالم خارج مانند نسب سطح، نسب سلم علی سطح، اسنینیت خارجی و وجودی دارد. در صورتی اسنینیت فرد و کلی طبیعی اسنینیت اعتباری است نه خارجی. ما نمیگیم هیچ اسنینیتی نداره، اسنینیت دارد، اسنینیت اعتباری. چطور این حرفو شما میزنین در حالی که مقدمه مقتضی اسنینیت به حسب وجود خارجی است؟ در صورتی کلی طبیعی اسنینیت خارجی با فردش ندارد. ولا تعدد کما هو بازه، هیچ تعددی نیست که ما در عالم خارج بگیم دو تا چیز داریم، یه فرد یه کلی طبیعی عینیت داره. این یک اشکال. اما اشکال دو، انه انما یجدی لولم یکن المجمع واحدن ماهیتن. این حرفای شما زمانی درست هست که اون فرد مجمع، فرد مجمع واحد ماهیتن نباشد. لولم یکن المجمع واحدن ماهیتن، در صورتی اینجا واحد ماهیتن می باشد، یعنی دوتا فرد که نداریم، دوتا معنون که نداریم، تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمی شود. و قد عرفت به ما لا مزید علی انهو به حسبه ها ایزن واحد. این اشاره به کدوم مقدمه داره؟ تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، یا اینکه اون چیزی که وجودش واحد باشد ماهیت و ذاتش هم واحده؟ بیشتر انصراف در چی داره؟ چیزی که وجودش واحد باشد ماهیتش هم واحده. چرا میگه اینجا وجود واحده؟ برای این گفتیم بین فرد و اون کلی طبیعی چی هست؟ اسمینیت وجودی نیست، یک وجود داره. وقتی یک وجود داره یک ماهیت داره. وقتی یک ماهیت داره دیگه نمیتونه دو تا معنون داشته باشه تا ما بگیم قائل به جواز. منها دیگه اون القول بالجواز و دلیل رو منهای از این بحث بکنه، اون خطش بزنه، اون منهاش کنه. اینا هم همه خط بزنیم سمه اینا قد سن علل جواز. این سمه البته یعنی ما دو تا دلیل مجوزین رو گفتیم دیگه، این دلیل میشه دلیل چندم؟ سوم، نه دلیل اول. این القول بالجواز و دلیل هم باید کجا بیاد؟ کجا بیاد؟ و ان قائلت اجتماع از دین، بالای اون باید بیاد. چرا مرحوم آخونی کار رو نکرد؟ برای اینکه این دوتا اشکال چون اشکالات حتی اینا قوی تر از اون اشکالات هستن، چون اشکالات خیلی اشکالات محدودی بود توی کفایه اینا رو چی کرد، ولی که نمیاد این کاری پس این اشکال میشه اشکال سوم. و اما اشکال سوم، خوب دقت بکنید، به قیاس استثنایی انه لو لم یجز اجتماع الامر و نهی لما وقع النظیر و تالی باطل و المقدم. اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشد، نظیر اون هم نباید جایز باشد. در صورتی نظیر او جایز است، بنابراین اجتماع امر و نهی هم باید جایز باشد. بنابر چه قاعده کبروی که اونو دیگه اون کبرا رو اینجا نیاورده، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ما یک نظیری برای اجتماع امر و نهی پیدا میکنیم. همینجور که وجوب و حرمت شما میگین نمیتواند با هم جمع بشود، پس وجوب و کراهت هم نباید با هم جمع بشود، وجوب و استحباب هم نباید با هم جمع بشود، در صورتی اونها با هم جمع میشوند. تو روایات الا ماشاءالله ما اینا رو داریم، مانند صلات فی الحمام. اینجا اجتماع چی شده؟ اجتماع وجوب با کراهت، یا اجتماع استحباب با کراهت اگر نماز نماز نافله باشه. در صورتی ما قبلا گفتیم تضاد الاحکام داریم، الاحکام علی فلامش طبیعت بود، یعنی بین همه احکام خمسه تضاد هست. اگر اینجا تضاد جمع شده بین وجوب کراهت که جمع شده، شما بگیم بین وجوب حرمت هم جمع می شود. پس قیاس استثنائیش این شد که اگر جائز نباشد اجتماع وجوب و حرمت، نباید جائز باشد اجتماع وجوب و کراهت یا وجوب و استحباب و تالی باطل و المقدم مثل. اگر بخوام در نظر بگیریم که این وزان وجوب و حرمت وزان دیگر احکام هست، 12 صورت پیدا میشه به این بیان که وجوب با کراهت جمع بشود، این یک صورت، وجوب با استحباب جمع بشود، دو، وجوب با اباحه جمع بشود، سه، حرمت با کراهت، حرمت با استحباب، حرمت با وجوب، نه اون وجوب و حرمت رو میگیم وزانش دیگره احکام میشه 12 رو میشماریم ببینیم 12 رو میشه یا نمیشه. وزان وجوب و حرمت که با هم جمع نمیشوند، باید وزان چی باشه؟ دیگر احکامی که با هم جمع میشوند. اون دوتا اونایی که با هم جمع میشوند چند صورت؟ 12 صورت. چرا اینا رو میگم؟ میخوام بگم شیخ مرحوم آخون فقط دو صورت رو بحث کرد، یک صورتشو حالا اینجا بحث کرده، صورت دومشه یه 10 صفحه دیگه بحث کرده، اون 10 صورتشو دیگه بحث نکرده. اونا رو دیگه خودتون باید با تأمل ببینید چجوری روایات و توجیه رو. اما اون 12 صورت، وجوب با کراهت، وجوب با استحباب، وجوب با اباحه، این سه صورت، حرمت با کراهت، حرمت با استحباب، حرمت با اباحه، اباحه با کراهت، اباحه با استحباب، اباحه با اباحه، گاهن میشه اباحه با اباحه جمع میشود. از یک حیث مباح است، ولی چند یک حیث طارئه که دیگه بهش میاد روش بازم اون اباحه است. چنانچه مرحوم آخون استحباب و به استحباب مثال زده. پس چرا دیگه همه احکام خمسه با هم چی دارن؟ تعارض دارن. استحباب با استحباب هم تعارض داره. حالا اینو مثالش میزنیم، به همین معنات هم اباحه. کراهت با استحباب، کراهت با کراهت و استحباب با استحباب 12 صورت میشه. حالا چند تا مثالش مثلا مرحوم آخون زده، مثلا صلات فل حمام میتواند چی باشه؟ جمع چی باشه؟ وجوب با کراهت، استحباب با کراهت اگر نافله باشه یا فریضه باشه. صیام فل سفر وجوب با کراهت، استحباب با کراهت قضیه قائل هست. صیام فل عاشورا، نه اینجا کراهت گرفت در مبنی، حتی صیام فل عاشورا رو کراهت گرفت، در عاشورا هم کراهت گرفت. یا اینکه صلات فل مسجد چند صورت میتونه باشه؟ میتونه وجوب باشه. صیام مثلا نماز شما، حالا این مثالی که چیز داره بعدش هم باز میکنه، مانند صیامی که شما قضا دارین و قبل از مثلا ماه رمضان باید اینا چی بکنین و یک روز عاشورا از اون بیشتر مقدور برای شما نیست، اونجا رو مثلا وجوب با کراهت هم. صلات فی المسجد جمع بین حکم اینه، حکم چی؟ استحباب و وجود و استحباب و استحباب. این مثالی که خودشون زد، مانند نماز نافله در مسجد. پس استحباب با استحباب میتونه جمع بشه، البته از دو تا هست، اون استحباب برای وجود بشه، اون استحباب برای کون فی المسجد. استحباب و اتفاقا مثالش هم هست، صلات فدار که صلات فدار هم بشود وجوب با اباحه و هم بشه استحباب با اباحه، نماز نافله در دار، در خانه. این مثالش هم خود معلوم آخون دارید که استحباب با اباحه جمع میشه. 12 صورت میشه. معلوم آخون دو صورتش رو گفته، یکی این که وجوب با کراهت جمع بشود که بهش میگه عبادات مکروهه، تو همین صفحه 39 که این حالا سه صورت میشه مفصل بحث میکنه تا میره صفحه 45 عبادات مندوبه را مطرح میکنه. یعنی چی؟ وجوب با استحباب. 10 صورت دیگه میمونه اینا رو بحث نمیکنه، این میخواستن نمای کل بحث و خدمت مرد. این کل مباحث میشه، ولی مرحوم آخون چی جواب میده از این شبهه؟ خوب دقت بکنیم، به درد مباحث فلسفیتون هم میخوره که بر علیه اصولیون یک جواب دندان شکن داشته باشید. مرحوم آخون میگه اگر ما چیزی رو به برهان ثابت کردیم که ممتنع هست، حتی اگر مخالف با همه ظهور روایات باشد، البرهان لا یصادم البرهان، از ظهور لا یصادم البرهان، برهان هیچ وقت صدمه نمیبیند، ظهور هیچ وقت صدمه به برهان نمیزند، ما همه اونا رو توجیه میکنیم. اگر چیزی برهانی شد دیگه ما تابع ظهور نیستیم. این حرف خود اصول نمید. حالا تازه چیزو میان برهانی میکنن، امتناع بین حکمن که آیا برهانی هست یا نیست، ولی کن این جرعتو دارن که تمام آیات و روایاتو چکار بکنن؟ توجیه بکنن و دست از ظهورش بردارن. خب ما نمیتونیم توی فلسفه اگر چیزی برای ما برهانی شد ظهور آیات و روایاتو بگیم لا یصادمول برهان، به همین معنات میشه. این شعار رو با زر بنویسین اول کفایی، من اول کفایی هم این نوشتم، البرهان از ظهور لا یصادمول برهان، ظهور هیچ وقت صدمه برهان وارد نمی کنه، همه رو توجیه میکنه و این طبق قواعده. حالا میگه که چجوری چی میکنی؟ میگه سه صورت داره، خوب دقت بکنید تطبیق برسیم. سه صورت داره، اول اینکه در عبادات مکروه هم داریم بحث میکنیم، فعلا تو عبادات مکروه هستیم تا برسیم تو عبادات مستحبه، تو عبادات مندوبه. عبادات مکروه از حالت خارج نیست، یا اینکه این نهی که به این عبادت تعلق گرفته به ذات خود این عبادته یا به ذات خود عبادت نیست، بلکه به مقارن این عبادته. یه چیزی مقارن با عبادت شده نهی به اون خورده. اونجایی که به ذات عبادت نهی خورده از حالت خارج نیست، یا بدل دارد یا بدل نداره، یا مندوه هست یا مندوه نیست. پس میشه منهی سور مجموع چند صورت؟ سه صورت. و توی همه اینها ما بحث میکنیم، روایات میاریم که مثلا ذات خورده به ذات نهی خورده به ذات عبادت و بدل هم نداره. اینجا میگیم آقا اجتماع پیش اومده، میگیم نه اینطور نیست، اجتماع پیش نیومده. مخصوصا این روایاتی که اومده مثلا صلات فی الحمام هم ایجاب دارد هم استحباب دارد، حتی کسانی که قائل به امتنا نباشن و مجوزین باشن این موارد رو باید توجیه بکنن. چرا؟ برای اینکه اینجا معنون به یک عنوانه، یک عنوان صلات داریم، غصبیت و صلاتیت نداریم، یک چیزه، یک عنوان داره و از یک عنوان نمیتواند دوتا حکم چی بشه؟ متحقق بشه. یعنی حتی مجوزین هم اینجا نباید اینا رو ملتزم بشن و باید دست به توجیه این روایت بزنن. نه دیگه، یک طبیعت، یک طبیعت صلات داره. میگن اینکه این تفصیل هم بده. و اما تفصیل منها، منها از چی؟ مجوزین، که دلیل سوم بشود. انهو لو لم یجز اجتماع الامر و نهی، اگر جائز نباشد اجتماع امر و نهی، لما وقع نظیرو. این تالیه، بعد واقع نشود نظیرش. چرا؟ برای اینکه حکم که مال امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز و قد وقع، یعنی و تالی باطل و المقدم مثل کما فل. چجوری؟ اینطور می شود کما فل عبادات المکروه کسلات فی مواضع تهمه، فی مواضع تهمه و فل حمام، که هم ایجاب دارد هم کراهت دارد، و سیام فی سفر و فی بعضل ایام. بیان الملازمه انه لو لم یکن تعدد الجهم مجدیا فی امکان اجتماع هما، داره همون تعقیب میکنه، اگر تعدد جهت فایده نرساند در امکان اجتماع این وجوب و حرمت، لما جازه اجتماع و حکمین آخرین فی مورد مع تعددها، نباید جایز باشد اجتماع دو تا حکم دیگر مانند ایجاب و استحباب، ایجاب و کراهت، در موردی که مع تعددها یعنی تعدد جهت داریم. لعدم اختصاص هما من بین الاحکام به ما یوجب الامتناع من التضاد بداهت تضادها به اثرها. چرا؟ برای اینکه اختصاص ندارد این دوتا حکم من بین الاحکام به ما یوجب الامتناع، یعنی امتناع فقط بین وجوب و حرمت باشد، بداهت تضادها به اثرها، برای اینکه تمام احکام خمسه با هم تضاد دارند چنانچه در مقدمه اول گفتیم. بنابراین و تالی باطل و المقدم مثلو، همینطور که اینجا ایجاب و کراهت جمع میشه بعد اونجا هم ایجاب و حرمت جمع. لوقوع اجتماع الکراهت و الایجاب او الاستحباب فی مثل صلات فل حمام، که هم جمع وجوب و کراهت بشه و هم جمع استحباب و کراهت اگر نافله بگیرین یا فریضه بگیرین، و سیام فل سفر و فل عاشورا ولو فل حذر، حتی در حذر هم که باشین این بشه جمع بین استحباب و کراهت یا وجوب و کراهت، اگر سیام چی باشه؟ واجب باشه یا سیام مستحب باشه با کراهت جمع شده. و اجتماع الوجوب اول استحباب مع الاباحت اول استحباب فی مثل صلات فی المسجد و دار، صلات فی المسجد واجب و مستحب با هم جمع بشه و مستحب و مستحب اگر نافله باشه، صلات فی دار واجب و اباحه با هم جمع بشه و استحباب و اباحه با هم جمع بشه اگر اون نافله باشه. بل جواب ان، این اشکالی که شما کردین ما جواب بود، خیلی مهمه اینجور خط خطیش بکنین، این یک صفحه کفایی رو بر علیه اصولیون به رخشون بکشین که البرهان از ظهور لا یصادم البرهان. چقدر اشکال به این فلاسفه میکنین که آقا شما دارین آیات و روایات رو چیکار میکنین؟ تعویل میکنین. بله ما تعویل میکنین، اصلا تعویل غیر از تفسیر. ما توی آیات قرآن تعویل داریم، چیزی به نام تفسیر نداریم. اصلا تفسیر یه چیز بی خوده، ما هیچ جا نداریم تفسیر بخونیم. اصلا تفسیر باعث هدایت نمیشود، خیالتون راحت. تفسیر فقط یه آقای ماده شیه، مثلا این اگر طغیانه از تقوه گرفته شده، از تقیه گرفته شده الاخر. تعویل آقا وقتی میگه مثلا اینها بر علیه طاغوت باید قیام بکنن، امروز میگه آقا طاغوت آمریکاست، آمریکا میشه تعویل طاغوت. این باعث هدایت. اصلا ما باید علم تعویل داشته باشیم. علم تفسیر رو چه در میخوره؟ ما هیچ جا وارد نشد آقا اینقدر برین دنبال تفسیر. حالا آقا این تو تفسیرن تمام میگن آقا باید ظهورگیری بکنید دیگه. تعویل اصلا مخالفه گاهن ظهوره آیات، اصلا ظهورش دیده نمیشه. اینا رو داشته باشین ها، در بقیه امکان بگذاریم، بعدش هم بریم ببینیم که چه جوریه مباحث. و خیلی از مسائلی که فیلسوف از آیات میفهمه میگه آقا این تعویل آیه، نمیگه تفسیره. تفسیر باید تابع ظهور باشد، حتی اونجایی که تابع ظهور، اگر برهان داریم از ظهور لا یصادم البرهان. چه برسه که لول ما اصلا تفسیر نیست، سطح ما اصلا بحث تفسیر نیست، ما تعویل آیاتون میبریم. ول جواب ان، این یه بحثی آره باید انشاءالله بگذاریم، استنباطات فلسفی از آیات و روایات خودش یه فرایندی داره، همینجور با ذهن بسیط نمیشه وارد میشه. الجواب ان اما اجمالا فبانه لابد من التصرف و تعویل، زیر اینا خط بکشین، چاره ای نیست که این که دست به تصرف ببریم و دست به تعویل ببریم. تعویل، تو تعویل ما هیچ تابع ظهور نیست. فیما وقع فی الشریعه مما ظاهره الاجتماع بعد قیام دلیل علل امتناع، حتی اگر ظاهرش اجتماع باشه در روایات، ما دست به تصرف و تعویل میبریم وقتی که دلیل ما بر امتناع شد. ضرورت ان ظهور لا یصادم برهان، اینو تابلوش بکنیم، ظهور مصادمه با برهان نمیشود. یا آقایون اصولیون اگر اصولشون خوب میخوندن اینقدر برای فلسفه قیام نمیکرد. مع ان قضیت ظهور تلک الموارد اجتماع الحکمن فیها به عنوان واحد، مخصوصا این موارد، اینها دیگه معنون به دوتا عنوان هم نیست، بلکه معنون به یک عنوانه. حتی کسانی که قائل به جواز هستن اینجا هم باید بگن اینجا جایز نیست، از یک جهت که نمیتواند یک چیز دوتا حکم را بردارد. مع ان قضیت مقتضای ظهور این موارد اجتماع حکمهای حذفی ها به عنوان واحد، یعنی فقط یه عنوان صلات داریم، صلات و قصدیت نداریم. ولا یقول الخصم به جوازهی کذالک، حتی خصم قائل به جوازش اینجا نمیشه، بل بل امتناع، یعنی خود مجوزین هم اینجا باید امتناعی بشن. مالم یکن به عنوانین و به وجهن، مادامی که این دوتا عنوان نداشته باشه و دوتا وجه نداشته باشه که اینجا نداره، فهوه ایزا لابد لهو من تفصی ان الاشکال، بنابراین خود خصم هم چاره نداره جز فرار از اشکال. اون اشکال چی؟ الاجتماع فیها در این موارد. لا سیما اذا لم یکن هناک مندوها، مخصوصا جایی که اینها مندوه ندارند، ما اینجا باید دست به تعویل ببریم. کما فی العبادات المکروهه، که بحث اول ما هست، التی لا بدل لها، حال یا بدل دارد یا بدل ندارد، که این سه تا صورتشو گفتیم. فلا یبقى له مجال للاستدلال به وقوع الاجتماع فیها در این موارد الا جوازهی اصلا، اصلا ما اینجا نمیتونیم اجتماعی بشیم و تمام ظهور آیات و روایات هم ما اینجا به چی میبریم؟ به تعویل میبریم. کما لا یخفا و اما تفصیلا نشه. صلی الله علی محمد.